سلام الون، دوباره بهت خوش اومدی. بودنت اینجا باعث افتخاره.
ممنون که دعوتم کردید.
خب توی نیم ساعت آینده ما میخواییم دیدگاه و چشماندازت رو راجع به اینکه یه آینده هیجان انگیز به چه شکلی خواهد بود رو بررسی کنیم، که فکر کنم باعث میشه سوال اول کمی کنایه آمیز بشه. چرا خسته کننده ای؟
آره، خودم اکثرا این سوال رو از خودم میپرسم. ما داریم سعی میکنیم یک سوراخی زیر لس آنجلس حفر کنیم. این کار برای ایجاد و شروع چیزیه که به عنوان یک شبکه سه‌بعدی کانال‌ها شناخته میشه و برای رفع شلوغی طراحی شده. در حال حاضر یکی از آزاردهنده ترین چیزها که مثل سوهان روح میمونه ترافیکه و روی مردم در هر کجای این کره خاکی تأثیر میذاره. بخش بزرگی از زندگی ما رو از ما میگیره و وحشت انگیزه. علل خصوص توی لس آنجلس خیلی وحشتناکه.
فکر کنم که همراه خودت اولین فیلم انیمیشنی از این ته رو آوردی. میتونم نشونش بدم؟
آره حتما. این اولین باره که به نمایش گذاشته میشه، برای اینکه نشون داده بشه که داریم درباره چی حرف میزنیم. چند نکته کلیدی در رابطه با داشتن شبکه های سه‌بعدی کانال ها هستش که باید خدمتتون بگم. اول باید قادر باشید که ورودی و خروجی تونل ها رو با هم ادغام کنید که به طور یک پارچه در بافت شهر هستن، و یک آسانسور که ماشین رو به تونل برسونه و تونلی که شبیه یک اسکیت هست و فقط با استفاده از فضای دو جای پارک میشه ورودی و خروجی تونل ها رو با هم ادغام کرد و وصل کرد. سپس ماشین روی اسکیت قرار میگیره و هیچ محدودیت سرعتی هم وجود نداره. ما داریم این سیستم رو طوری طراحی میکنیم که حتی 200 کیلومتر بر ساعت هم سرعت داشته باشید.
چقدر؟
200 کیلومتر بر ساعت یا 130 مایل بر ساعت. بر فرض مثال شما باید بتونید مسافت بین وست وود و لس آنجلس رو در 5 دقیقه یا 6 دقیقه طی کنید.
پس به نوعی در ابتدا اساسا شبیه یه جاده عوارضیه.
درسته.
و ترافیک رو از سطح جاده ها هم کم میکنه.
خب من نمیدونم مردم با دیدن این ویدیو متوجه شدن یا نه، اما هیچ حد و حدودی برای اینکه شما چند صد تونل میتونید داشته باشید وجود نداره. عمیق‌ترین معدن‌ها عمیق‌تر از بلندی بلندترین ساختمان‌ها هستن. پس با استفاده از شبکه تونل‌های سه‌بعدی شما میتونید هر سطح دلخواه از ازدحام شهری رو کاهش بدید. یکی از موضوعاتی که عملکرد تونل‌ها رو تکذیب و رد می‌کنه این هستش که اگه یک لایه ی تونل اضافه کنید، این کار به راحتی ازدحام و شلوغی رو کم میکنه. شما میتونید هر تعداد دلخواه که بخواید تونل داشته باشید و هر سطحی که بخواید.
اما مردم فکر میکنن که عملی کردن این ایده و حفاریان بسیار گران و این امر از عملی شدن این ایده جلوگیری میکنه.
بله، خب اونا درست فکر میکنن. به عنوان مثال گسترش متروی لس آنجلس حدود 2.5 مایل بود که با هزینه 2 میلیارد دلار تکمیل شد. پس نتیجه میگیریم برای هر مایل 1 میلیارد دلار برای این گسترش هزینه شده، که متروهای گرونتر با تأسیسات بهتری هم وجود دارن. پس درسته و معمولا تونل حفر کردن کار سختیه. من فکر میکنم که ما باید 10 برابر در زمینه هزینه تونل ها پیشرفت کنیم، یعنی هزینه ها رو کم کنیم.
چطور میشه به این امر دست پیدا کرد؟
در واقع فقط با انجام دادن دو چیز میشه به مقدار خیلی زیاد پیشرفت کرد و من فکر میکنم که ما میتونیم از اون هم فراتر بریم. اولین چیز اینه که قطر تونل رو با ضریب 2 یا بیشتر برش بدیم. پس طبق مقررات قطر یک جاده تک لاین تونل باید 26 فوت یا 28 فوت باشه و باید این امکان رو برای خودروهای اورژانسی در زمان تصادفات رانندگی هم فراهم کنیم که بتونن عبور کنن، و باید دارای تهویه مناسب هم باشه برای اتومبیل‌های موتور احتراق. اما اگه اون قطر رو کوچیک‌تر کنیم به میزانی که در حال تلاش برای کوچک کردن اون هستیم، یعنی 12 فوت، باز هم به اندازه کافی برای جا دادن یک اسکیت الکتریکی فضا وجود داره، و وقتی که قطر رو به اندازه ضریب 2 و سطح مخته رو با ضریب 4 کاهش بدیم، این باعث میشه که تقریبا نصف اون پیشرفت قابل توجه حاصل بشه. ماشین های تونل سازی در حال حاضر نصف زمان رو صرف حفر تونل میکنن و بعد متوقف میشن، و این وقت صرف تقویت دیواره های تونل میشه. پس اگه ماشینی وجود داشته باشه که بتونه بی وقفه و پشت سر هم کار بکنه، دیواره ها رو تقویت کنه، این به شما ضریب 2 برای پیشرفت رو میده که روی هم رفته میشه ضریب 8. از طرفی ماشین ها از اون محدودیت و مرز قدرت خودشون بسیار دورن، پس میشه به مقدار قابل ملاحظه قدرت این ماشین ها رو تقویت کرد. من فکر میکنم این راه حل حداقل ضریب 2 رو به شما برسونه، یا ضریب 4 یا 5. ما یه حل از اون داریم که گری صداش میزنیم و اسمش رو از شخصیت گری در کارتون باب اسفنجی برداشت کردیم. در حال حاضر گری میتونه 4 برابر سریعتر از یک دستگاه حفاری تونل کار کنه.
پس گری رو میخواید شکست بدید؟
برای ما میخواییم گری رو شکست بدیم، درسته؟ برای ما پیروزی شکست دادن این دوست کوچیکمون هستش. ما باید این کار رو بکنیم.
خیلی از مردم در مورد شهرهای آینده فکر میکنند و رویا پردازی میکنند. گمان میکنند که راه حل ماشین‌های پرنده، هواپیماهای بدون سرنشین و غیره هستند. به نظر تو این راه حل بهتری نیست؟
درسته، من چیزهای پرنده رو که خیلی دوست دارم. همونطور که میدونید من خودم هم موشک میسازم. پس از چیزهایی که پرواز میکنن خوشم میاد و در برابرشون تعصبی ندارم. اما در رابطه با ماشین‌های پرنده یک چالشی وجود داره و اون اینه که اونا خیلی پر سر و صدا هستن. نیروی بادی که تولید میکنن بسیار شدیده. مثلا در نظر بگیرید یک چیزی بالای سر شما در حال پرواز کردنه، حالا نه، یک گروه ماشین که پرنده هستن و این ور اون ور میرن. این وضعیت یک وضعیت آرام نیست. شما با خودتون فکر نمی کنید به به امروز چه روز خوبیه. شما با خودتون میگید آیا این مردم قالپاقای ماشینشون رو سرویس کردن یا قرار از جاش در بیاد. مثل ماشین گردنزنی گردنم رو از تنم جدا میکنه.
پس تو این دیدگاه و چشمنداز رو راجع به شهرهای آینده داری که پر از این شبکه‌های تونل‌های سه‌بعدی هستند. آیا ارتباطی با هایپرلوپ هم داره؟ آیا میشه از این تونل‌ها برای محقق کردن ایده هایپرلوپ که چند سال قبل مطرح کردی استفاده کرد؟
بله، ما چند وقتی هستش که در حال کار کردن روی ایده هایپرلوپ هستیم که در مجاورت اسپیس ایکس یک پیست برای تست هایپرلوپ ساختیم، فقط برای مسابقه دانشجویی، برای تشویق به ساختن ایده های نوآورانه در زمینه حمل و نقل. در پایان کار این پیست بعد از برخورد هلدهنده های هادرونی بزرگ تبدیل شد به بزرگترین محفظه خلع در جهان. انجام دادنش نوعی تفریح بود، اما به نوعی دیگه یک عادت هم بود. ما یک ماشین هلدهنده کوچیک ساختیم که غلاف‌های دانشجویی رو هل بده. ما می‌خوایم تلاش کنیم و ببینیم که این هلدهنده‌ها رو تا چه اندازه میشه سریع‌ترشون کرد. با احتیاط خوشبین هستیم که بتونیم این هلدهنده‌ها رو سریع‌تر از حتی سریع‌ترین قطار در جهان کنیم، حتی در یک کشش 8 مایلی.
واو.
آره، درسته. یا قراره به تکه‌های کوچکی خورد بشه یا هم قراره که خیلی تند بره.
ترمزهاتون باید عالی باشن. اما در این صورت میشه یه هایپرلوپ رو توی یک تونل تصور کرد که مسافت‌های خیلی خیلی طولانی رو طی می‌کنه.
دقیقاً، با نگاه کردن به تکنولوژی حفر تونل میشه فهمید که برای ساخت یک تونل و حفر اون در برابر سفره‌های آب زیرزمینی، به طور معمول شما باید یک دیوار تونل رو طوری طراحی کنید که برای 5 یا 6 اتمسفر و جو مناسب باشه. پس رفتن به خلا فقط یک اتمسفر و جو هست، یا نزدیک خلا هستش. اینطور که به نظر میرسه اگه تونلی بسازید که به اندازه کافی خوب باشه تا بتونه در برابر سطح آبهای زیرزمینی مقاومت کنه، به طور خودکار قادره که خلا رو حفظ کنه.
تو میتونی این رو تصور کنی؟ و طول این تونل ها باید چقدر باشه که بشه ایده هایپرلوپ رو در آینده در اونها عملی کرد؟
فکر میکنم هیچ محدودیت طولی وجود نداشته باشه. شما میتونید هر چقدر که بخواید حفر کنید. مثلا بخوایم هایپرلوپ دی سی رو به نیویورک وصل کنیم، باید به نظر من تا جایی که امکان داره زیر زمین باشه، چون یک منطقه با تراکم بالای مسکونی هستش و زیر ساختمان‌های زیادی قرار رفت و آمد بشه. بعضی وقتا مردم به خودشون میگن که خب این قرار خیلی آزاردهنده باشه که زیر خونت یه تونل حفر بشه، اما اگه این تونل بیشتر از حدود 3 یا 4 قطر تونل زیر خونتون باشه، شما به هیچ وجه نمیتونید متوجه وجود و حفر شدن این تونل بشید. در واقع اگه بتونید متوجه حفر تونل بشید، با استفاده از هر وسیله‌ای که دارید ازش استفاده میکنید. با دادن اون وسیله به ارتش اسرائیل که سعی داره حفر تونل‌ها در شهر حماس رو تشخیص بده، میتونید مقدار زیادی پول در بیارید از یا از طریق گمرک و گشت مرزی آمریکا. واقعیت این هستش که زمین به شکل باور نکردنی در جذب ارتعاش و نوسانات خوب عمل میکنه. شما اگه یک دستگاه بسیار حساس به لرزه داشته باشید، ممکنه بتونید اون رو تشخیص بدید.
تو شرکت جدید رو برای انجام این کار تأسیس کردی که اسمش رو شرکت کسل کننده گذاشتی، که اسم خنده‌داریه.
کجای این اسم خنده داره؟
این کار چقدر از وقت تو میگیره؟
شاید 2 یا 3% از وقتم.
گفتی که این کار یه سرگرمیه. سرگرمی های ایلون ماسک این شکلیه.
در واقع همینطوره. این در واقع نوعی کارآموزی و مردم به صورت پاره وقت انجام میدن. ما یکم دستگاه دست دوم خریدیم و باهاشون کار میکردیم، ولی پیشرفت خوب هم داشتیم.
پس یک بخش بزرگتر از وقتت رو صرف الکترونیکی کردن ماشین ها و حمل و نقل به وسیله تسلا میشه. آیا یکی از انگیزه های پروژه ساخت تونل اینه که در واقع شما به این نتیجه رسیدید که در جهانی که ماشین ها الکتریکی و خودکار هستند، ممکن هستش که ماشین های بیشتری نسبت به الان در سطح خیابون ها باشن؟
آره دقیقاً. خیلی از مردم فکر میکنن وقتی ماشین های خودکار یا خودمختار ساخته میشن، اونها میتونن سریعتر حرکت کنن و این باعث برطرف کردن شلوغی میشه. این حرف تا حدودی درسته، اما وقتی که این ماشین های خودکار وجود داشته باشن، استفاده از ماشین ها خیلی ارزون تر میشه و شما میتونید از هر نقطه‌ای که بخواید به هر نقطه دیگه ای برید و این کار از نظر قیمت مقرون به صفه و از اتوبوس هم بهتر خواهد بود. پس میزان بیشتری از افراد از این نوع سیستم استفاده میکنن و در واقع ترافیک بدتر هم میشه.
تو تسلا رو با این هدف تأسیس کردی که مردم رو قانع کنی که الکترونیکی شدن آینده ماشین هاست.
بله.
و چند سال قبل مردم بهت میخندیدند، اما الان کم پیش میاد که بهت بخندند.
اوکیه. نمیدونم. نمیدونم.
اما یا حقیقت نداره که تقریبا همه سازنده های ماشین طرحهای جدی و مهمی راجع به الکتریکی کردن در آینده کوتاه مدت ارائه دادند؟
بله بله درسته. فکر میکنم تقریبا همه سازنده های ماشین برنامه هایی راجع به وسایل نقلیه الکتریکی دارند. بعضی از اونها توی این کار جدی هستند و قصد دارند که به صورت کامل سیستم خودشون رو به سیستم الکترونیکی انتقال بدن. فکر نمیکنم اونها برای مدت طولانی دوام بیارن.
اما ایلون، آیا برای تو چنین حسی به وجود نیومده که بری و اعلام پیروزی کنی و بگی ما انجامش دادیم و خودت روی کارهای دیگه‌ای که داری تمرکز کنی؟
آره، من قصدم اینه که تا اونجایی که برام قابل تصوره در آینده با تسلا بمونم و همکاری کنم و همچنین چیزهای هیجان انگیزی که وجود داره ما قراره ارائه بدیم. به طور مشخص مدل 3 داره به بازار میاد. به زودی از کامیونت تسلا رونمایی میکنیم.
خب به این موضوع برمیگردیم. پس مدل 3 قرار نزدیک های جولای وارد بازار بشه.
بله، به نظرم جولای برای شروع تولید زمان بسیار مناسبیه.
یکی از چیزهایی که مردم در موردش خیلی هیجان زده هستند این واقعیته که مجهز به سیستم هدایت اتوماتیکه و چند وقت قبل شما یه ویدیو منتشر کردید که نشون میداد اون تکنولوژی به چه شکلی کار میکنه یا کار خواهد کرد. به طور مشخص در حال حاضر سیستم هدایت اتوماتیک توی مدل 3 وجود داره. الان در حال مشاهده چه چیزی هستیم؟
این فقط استفاده از دوربین ها و جی پی اس هستش. از هیچ لیدار یا راداری استفاده نمیشه. این فقط یک پسیو نوری هست که در اصل همون چیزیه که شخص ازش استفاده میکنه. تمام سیستم جاده توسط پسیو اپتیکال یا دوربین ها هدایت میشه. پس وقتی که دوربین ها یا دید رو حل کنیم، اون وقت مسئله خودمختاری حل میشه و اگه دید رو حل نکنید این هم حل نمیشه. برای همین هستش که تمرکز ما به شدت روی یک شبکه عصبی بینایی متمرکز شده که خیلی روی شرایط تاثیرگذاره.
خیلی های دیگه راه لیدار رو انتخاب کردن. بیشتر اون چیزایی که شما میخواید دوربین ها به اضافه رادار هستند.
شما میتونید با استفاده از دوربین ها کاملا به یک ابر انسان تبدیل بشید. میتونید کاری رو بهتر از بقیه آدم ها انجام بدید.
پس این ماشین های جدیدی که در حال حاضر دارند به فروش میرسن داخل خودشون 8 تا دوربین دارن. اما اونها نمیتونن کاری که توی اون فیلم نشون داده شد رو انجام بدن. چه زمانی میتونن دقیقاً مثل این چیزی که در ویدیو نشون داده شد عمل کنند؟
من فکر میکنم که ما هنوز در حال طی کردن اون مسیر هستیم برای اینکه بتونیم از کشور عبور کنیم و تا آخر امسال به صورت تمام اتوماتیک طی کنیم.
میگی که تا آخر سال یه نفر قراره که توی یک تسلا بشینه و بدون لمس فرمان ماشین و بنویسه نیویورک و بعدش ماشین خودش میره نیویورک.
درسته.
پس آخرای 2017 دیگه نیازی نیست که اصلا به فرمان دست زد.
آره، اساساً نوامبر یا دسامبر امسال ما باید بتونیم همه راه از محوطه پارکینگ در کالیفرنیا تا یک محوطه پارکینگ دیگه در نیویورک رو طی کنیم بدون اینکه در طول تمام این مسیر هیچ نقطه‌ای به هیچ چیزی دست بزنیم.
شگفت‌انگیزه. قسمتی ازش امکان پذیره، چون همین حالا هم شما ناوگانی از تسلاها رو دارید که در این جاده‌ها رانندگی می‌کنن. شما در حال جمع‌آوری مقدار زیادی از داده‌ها از آن سیستم راه ملی هستید؟
درسته، اما چیزی که جالب میشه اینه که من در واقع خیلی مطمئنم که میتونه اون مسیر رو طی کنه، حتی اگه شما مسیر رو به شکل پویا تغییر بدید. پس نسبتاً آسونه اگه شما بگید من توی یک مسیر به خصوص خیلی خوب هستم. این یک طرف قضیه هستش، اما این تکنولوژی باید به اندازه خوب باشه که توی یک کشور معین وقتی شما وارد یک بزرگراه میشید بتونه در اون سیستم بزرگراه کار کنه و هر جای بره. پس محدود به لس آنجلس یا نیویورک نیست و ما میتونیم تغییرش بدیم به سیاتل، به تا فلوریدا. مثلا توی یک روزی داشتید از لس آنجلس به نیویورک میرفتید، حالا از لس آنجلس به تورنتو برید.
بیا چند ثانیه قوانین رو بذاریم که فقط به تنهایی در زمینه تکنولوژی. اون زمان که یه نفر بتونه یکی از ماشین‌های شما رو بخره و به معنی واقعی کلمه دستاش رو از روی فرمون ورداره و بخوابه و وقتی بیدار بشه ببینه که به مقصد رسیده، کی فرا میرسه؟
من فکر میکنم حدود 2 سال. ترفند و چالش واقعیش این نیست که چجوری بتونیم این ایده رو عملی کنیم. مثلا بگیم 99.9% از مواقع، چون مثلا وقتی یک ماشین از هر 1000 بار یک بار تصادف میکنه باز هم شما نمیتونید با خیال راحت بخوابید. پس قطعا نباید این کار رو بکنید. هیچ وقت قرار نیست که بی نقص و عالی باشه، هیچ سیستمی بی نقص نیست. اما شاید میشه گفت که احتمال اینکه ماشین تصادف کنه پایینه و توی هر 100 یا 1000 بار زندگی کردن شاید یک بار این اتفاق بیفته. بعدش مردم میگن که باشه، پس اگه قرار بود ما 1000 بار زندگی کنیم بازم دوست نداشتیم که یک تصادف رو تجربه کنیم.
حدس میزنم یکی از بزرگترین نگرانی های تو اینه که مردم شاید خیلی زود فریب بخورند که این تکنولوژی امن هستش و احتمالاً اتفاقات وحشتناکی برات بیفته.
بله درسته. خب من فکر میکنم که سیستم خودمختار حداقل و در کمترین حالت تعداد تصادفات رو میتونه کاهش بده، به جز مواردی خاص. چیزی که در مورد ایمنی ماشین باید به اون توجه کرد اینه که ایمنی یک چیز احتمالیه. منظورم اینه که این احتمال وجود داره که یک آدم وارد یک ماشین بشه و بعدش تصادف کنه. در واقع آستانه یک کلیدی برای خودمختاری باید چقدر از یک انسان بهتر باشه که بتونیم روش حساب باز کنیم.
اما وقتی که به این سیستم رانندگی کردن بدون دست زدن به فرمان برسی، قدرتی که بتونه کل این سیستم رو به هم بزنه و جلوش رو بگیره قدرت بسیار بزرگی به نظر میاد، چون در اون زمان تو در مورد مردمی گفتی که میتونند ماشینی بخرند که اونها رو سر کار پیاده میکنه و بعدش مردم میتونند ماشینشون رو ول کنند. پس به نوعی میشه به صورت مجانی یک ماشین بگیری. آیا این واقعا امکان پذیره؟
آره، این اتفاق حتما میفته. پس یک ناوگان مشترک خودمختار ایجاد میشه، جایی که شما ماشین خودتون رو میخرید و میتونید بین این گزینه‌ها انتخاب کنید که آیا اون ماشین رو انحصاراً خودتون استفاده کنید، میتونید انتخاب کنید که فقط توسط دوستان و خانواده مورد استفاده قرار بگیره یا فقط توسط راننده‌هایی که 5 ستاره دارن. این چیزیه که 100% اتفاق میفته و فقط تنها سوال اینه که چه زمانی.
واو، تو به کامیونت اشاره کردی و فکر میکنم داری برنامه ریزی میکنی که در سپتامبر معرفیش کنی. آیا چیزی هست که بتونی امروز بهمون نشون بدی؟
من به شما یه تیزر و عکس کامیون نشون میدم. قطعا قصد ما اینه که در این زمینه در مورد ویژگی های خودمختاری محتاط عمل کنیم.
ما نمیتونیم چیز زیادی ازش ببینیم، اما شبیه یک کامیون کوچیک که برای محله ما مناسب باشه نیست. خیلی خفن به نظر میاد. این چه نوع کامیونیه یا نیمه کامیونه؟
خب این یک کامیونت سنگین و دوربرده، پس بیشترین وزن رو داره. اساساً برای این ساخته شده که کارهای سنگین باربری کامیون‌ها رو کم کنه و تسکین بده. و این چیزیه که امروز مردم فکر می‌کنن که امکان پذیر نیست، چون فکر می‌کنن که این کامیون‌ها به اندازه کافی قدرت ندارن یا به اندازه کافی برد ندارن. ما در این کامیون‌های تسلا می‌خوایم نشون بدیم که یک کامیون برقی در واقع میتونه در زمینه گشتاور هر کامیون دیزلی رو شکست بده و اگه شما یک مسابقه تناب کشی بگذارید، کامیونت تسلا میتونه کامیونت دیزلی رو در سربالایی بکشه بالا.
خیلی جالبه. در کوتاه مدت قرار نیست که این کامیون ها بدون راننده باشند. حالا به صورت خودمختار رانندگی نمی کنند. اینها قرار کامیون هایی باشند که راننده های کامیون اونها رو میرونن.
بله، خب چیزی که در مورد این خیلی جالب میشه اینه که با یک موتور الکتریکی شما میتونید یک منحنی RPM گشتاور تخت داشته باشید، در حالی که در یک موتور دیزل یا هر نوع موتوری که موتور اختراق داخلی داشته باشه شما یک منحنی RPM گشتاور دارید که شبیه تپه میمونه.
باید یک فیلم عالی از این ساخته بشه. نمیدونم که آیا پایانش خوب هست یا نه، اما فیلم قشنگی میشه.
رانندگی های آزمایشی برای تست کردن خیلی عجیبن. وقتی من داشتم نمونه آزمایشی اولین کامیون رو میروندم واقعا عجیب بود، چون تو از این طرف به اون طرف میری در حالی که توی یک کامیون بزرگ نشستی.
کن ببینم، تو قبلا نمونه آزمایشیش رو روندی؟
باهاش رانندگی کردم و با خودم گفتم این دیوونگیه.
او، این مثل بخارپز نیست؟
مثل این میمونه که مانورهای دیوونوار بدی.
خیلی باحاله. خب از یه عکس خفن میریم سراغ یک عکسی که کمتر خفنه. این فقط یک عکس از یه خونه ناز و بامزه هستش. اینجا دقیقا داره چه اتفاقی میفته؟
این نشون دهنده این تصویر از آینده‌ای هستش که من فکر میکنم اینطوری تکامل پیدا میکنه. شما توی مسیر رانندگی ماشین‌های الکتریکی دارید و اگه با دقت بین ماشین‌های الکتریکی و خونه رو نگاه کنید، در واقع سه تا دیوارهای برق میبینید که روبروی کنار خونه قرار گرفتن و سقف اون خونه هم سقف خورشیدی هست. اون عکس یک خونه واقعیه که فیکه، یعنی این خونه وجود نداره.
پس داخل بعضی از کاشی های سقف این خونه انرژی خورشیدی هستش.
اونها کاشی های شیشه‌ای خورشیدی هستن که شما میتونید بافت و رنگشون رو به سطح بسیار ریزدانه‌ای تغییر بدید. به نوعی توی شیشه مایکرو لوف ها وجود دارند و به طوری که شما وقتی از سطح خیابان یا سطح نزدیک به خیابان به سقف نگاه میکنید، همه کاشی ها چه سلول خورشیدی پشتشون باشه چه نباشه شبیه هم هستن. پس از سطح زمین کاشی ها یک رنگن. اگه از یک هلیکوپتر بهش نگاه کنید، در واقع میتونید داخل خونه رو ببینید و ببینید که بعضی از کاشی های شیشه ای در پشتشون سلولای خورشیدی دارند و بعضیا ندارن.
شما اون سلول ها رو توی کاشی هایی قرار میدید که نور خورشید زیادی بهشون میتابه. این باعث میشه این سقف ها فوق العاده مغروم به صرفه باشن، درسته؟
آره، ما خیلی مطمئنیم که هزینه ساختن یک سقف ساخته شده از شیشه خورشیدی از هزینه ساخت یک سقف معمولی به اضافه هزینه الکتریسیته کمتر خواهد بود. به عبارت دیگه این از نظر اقتصادی کار آسون و مشخصی خواهد بود و ما فکر میکنیم که خیلی قشنگ میشه. ما در مورد گارانتی هم فکر کردیم که بی نهایت باشه، اما بعدش مردم فکر کردن که خب اینا فقط مزخرفاتی هن که ما راجع بهش به حرف میزنیم، اما در واقع این شیشه یک شیشه تقویت شده است. مثلا بعد از اینکه یک خونه خراب بشه و فرو بریزه هیچ چیزی ازش باقی نمیمونه، سقف بازم باقی میمونه، از بین نمیره.
به نظرم جالب و باحاله. پس اگه اشتباه نکنم شما دارید این رو در عرض چند هفته وارد بازار میکنید که چهار نوع مختلف سقف داره.
آره، ما با دوتا شروع میکنیم و دوتای دومی رو در اوایل سال آینده معرفی میکنیم.
و مقیاس جاه طلبی در اینجا چقدر هستش؟ باور داری چند تا خونه در نهایت از این نو سقف داشته باشند؟
من فکر میکنم در نهایت همه خونه ها سقفای خورشیدی خواهند داشت. نکته اینجاست که در اینجا مقیاس زمان رو 40 تا 50 سال در نظر بگیریم. به صورت متوسط یک سقف هر 20 یا 25 سال عوض میشه، اما همه سقف ها رو با هم یک جا عوض نمی کنیم. اما در نهایت اگه مثلا بگیم که روی دور سری قرار داریم و در 15 سال دیگه هستیم، خیلی عجیب به نظر میاد که سقفی داشته باشیم که سیستم خورشیدی نداشته باشه.
آیا مدل ذهنی یا همچین چیزی وجود داره که به خاطر تغییری که در هزینه وجود داره مردم به اینجا نرسند؟ در واقع بیشتر خونه ها نور خورشیدی کافی از طریق سقفشون بهشون میرسه که این انرژی تقریبا برای تمام نیازهای اونها جوابگو هستش. به نوعی میتونن از شبکه دریافت برق خارج بشن.
بله، بستگی داره که شما کجا هستید و نسبت سایز خونه به مساحت سقف چقدره. اما این بیانیه منصفانه هست اگه بگیم سقف‌های بیشتر خونه‌ها در آمریکا به اندازه کافی مساحت دارند.
پس کلید اقتصادی این ماشین‌ها، کامیونت‌ها و این خونه‌ها افت قیمت باتری‌های لیتیوم یون هستش که به عنوان تسلا از بسیاری از جهات روی اون شرط بزرگی بستید و حساب زیادی باز کردید. این تقریبا صلاحیت و شایستگی اصلی هستش و تو تصمیم گرفتی به نوعی صاحب اون شایستگی بشی و فقط باید بزرگترین طرح تولیدی جهان رو درست کنی برای اینکه میزان عرضه باتری‌های لیتیوم یون در جهان رو دو برابر کنی. به همراه این پسر، این چیه؟
این کارخونه یه گیگافکتوریه. پیشرفتی که تا به اینجای کار در گیگافکتوری داشتیم اینه که در نهایت به نوعی شکل الماسه و وقتی کارش تمام بشه تماما شبیه یک الماس عظیم الجثه میشه. این ایده پشت پروژه است و در شمال واقعی تراس شده و با جزئیات کوچیکی ساخته میشه
و در نهایت قادر به تولید 100 گیگاوات ساعت باتری در سال هستش.
گیگاوات ساعت باتری ما فکر میکنیم احتمالاً بیشتره، اما آره.
شما این ویدیو رو منتشر کردید، سرعت این فیلم رو بردید بالا؟
آره، اونها در حال تولید هستن.
دقیقاً چقدر سریع و با چه سرعتی انجام میشه؟
خب وقتی با نهایت سرعت کار کنه، شما نمیتونید بدون یک استروب لایت سلول رو ببینید و فقط اونها رو تیر و تار میبینید.
دلون یکی از ایده‌های اصلی تو راجب اینه که چه چیزی آینده هیجان‌انگیزی می‌سازه. راجب آینده‌ای هستش که ما دیگه توش در مورد انرژی احساس گناه نمی‌کنیم. بهمون کمک کنید رو تصور کنیم. به چند تا گیگافکتوری نیاز داریم که به این هدف برسیم؟
تقریبا 100 تا. 10 تا نیست. 1000 تا هم نیست. به احتمال زیاد 100 تا.
خب من این رو شگفت‌انگیز می‌دونم. تو می‌تونی چیز رو تصور کنی که باعث میشه این جهان دست از سر سوخت فسیلی برداره. درست مثل این میمونه که تو داری یک چیزی میسازی که هزینش 5 میلیارد دلاره یا هر قیمتی بین 5 تا 10 میلیارد دلار. انگار یه جورایی باحال و خفنه که میتونی همچین پروژه‌ای رو تصور کنی و در همین سال تو قصد داری که در تسلا دوتای دیگه هم اعلام کنی.
فکر میکنم موقعیت‌های مکانی رو برای 2 یا 4 گیگافکتوری رو تا آخر امسال اعلام کنم. آره، احتمالاً 4 تا.
وای خدا، نمیخوام بیشتر از این اینجا اذیتت کنم و بپرسم اما کجا؟ کدوم قاره؟ میتونی جواب ندی.
ما باید به یه بازار جهانی بپردازیم.
باشه، جالبه. من فکر میکنم ما باید راجع به بازار جهانی حرف بزنیم. من میخوام ازت یک سوال راجع به سیاست بپرسم. فقط یک سوال. یه جورایی حالم از سیاست به هم بخوره، اما میخوام این سوال رو ازت بپرسم. در حال حاضر تو به یک شخصیتی نزدیک هستی و بهش مشاوره میدی. کسی که گفت به تغییرات اقلیمی باور نداره و مردم زیادی وجود دارند که فکر میکنند که تو نباید این کار رو انجام بدی و دوست دارند که تو از این قضیه خودت رو کنار بکشی. چی داری که به این دسته از مردم بگی؟
خب فکر میکنم که اول از همه من فقط توی 2 شورای مشورتی هستم. جایی که اکثر کاری که میکنم شامل دور زدن در اتاق و از مردم در مورد نظرشون سوال پرسیدن میشه و حدوداً هر ماه یا دو ماه یک ملاقاتی وجود داره و این مجموع سهم من از اینها هستش. اما تا حدی فکر میکنم که افرادی در این اتاق هستن که به نفع انجام کاری در مورد تغییر آب و هوا یا سایر مسائل اجتماعی بحث میکنن. من از جلسه هایی که تا الان داشتم استفاده کردم تا به نفع مهاجرت و به نفع تغییرات اقلیمی بحث کنم و اگه این کارو نکرده بودم این قبلا در دستور کار جلسه نبود، بنابراین شاید اتفاقی نیفته، اما حداقل کلمات گفته شدند و حرفا زده شدن.
خب بیا راجع به اسپیس اکس و مریخ حرف بزنیم. آخرین باری که اینجا بودی راجع به چیزی حرف زدی که شبیه یک رویای بسیار بلند پروازانه بود، ساختن موشک‌هایی که قابل استفاده مجدد هستند، و رفتی و این کار را انجام دادی. راجبش به ما بگو، در اینجا داریم به چه چیزی نگاه می‌کنیم؟ اینجا در حال مشاهده چه چیزی هستیم؟
خب این یکی از تقویت کننده های موشک ما هستش که در حال بازگشت با ارتفاع و سرعت بالا از فضاست که تازه مرحله بالا رو با سرعت زیادی تحویل داده. فکر کنم این برای تحویل مرحله بالایی ممکنه نوع ماخ 7 یا بیشتر بوده باشه.
پس این از قبل تنظیم شده بود؟
این نسخه سرعت آهسته شه.
من فکر کردم نسخه‌ای هستش که سرعتش رو بردید بالا، اما این خارق‌العاده است. حالا اونو به سلامت فرود آوردید و این کارو چند بار انجام دادید؟ 5 بار یا 6 بار؟
فکر کنم 9 یا 10 بار.
در واقع برای اولین بار شما یکی از موشک‌های فرود اومده رو دوباره استفاده کردید.
بله، ما تقویت کننده موشک رو فرود آوردیم و بعدش برای پرواز دوباره آمادش کردیم و دوباره به پرواز درش آوردیم. در واقع این اولین پرواز مجدد یک تقویت کننده مداری بود، جایی که پرواز دوباره مناسب و مرتبط بود. این خیلی مهمه که استفاده دوباره فقط وقتی مرتبط هست سریع و کامل باشه. مثلا شما هواپیماهای خودتون رو بین پروازها به کارخونه بوئینگ نمیفرستید.
درسته. پس این به تو این اجازه رو میده که راجع به این ایده بسیار بلند پروازانه خودت رویا پردازی کنی که مردم خیلی خیلی زیادی رو به مریخ بفرستی که گمونم در 10 تا 20 سال آینده اتفاق بیفته، و تو این موشک غولاسا و فوق‌العاده رو طراحی کردی که این کار رو انجام بدی. کمکمون کن مقیاس این چیزی که ساختی رو بفهمیم.
درسته. خب از نظر بصری میتونید ببینید که این شبیه یک آدمه و اینم وسیله نقلیه‌مونه.
اگه این یه آسمان خراش بود، طبق چیزی که خوندم یک آسمان خراش 40 طبقه‌ای میشد، درسته؟
آره، احتمالا یکم بیشتر. سطح رانش این پیکربندی حدود 4 برابر سطح رانش موشک ساترن وی مون هستش.
4 برابر رانش بیشتر در مقایسه با بزرگترین موشکی که بشریت تونسته تا حالا بسازه.
بله درسته.
انگار که کار خیلی آسونیه.
آره، در واحدهای 747 در یک 747 فقط 1/4 میلیون پوند رانش هستش. پس برای هر 10 میلیون پوند رانش 40 تا 747 وجود داره. وقتی که همه موتورها شعله ور باشن رانشش برابر میشه با 120 تا از این 747 تا.
حتی با استفاده از ماشینی که برای فرار از قدرت جاذبه زمین طراحی شده، این وسیله در واقع میتونه 747 تا آدم، محموله یا هر چیزی رو به صورت کامل به مدار ببره.
میتونه 747 نفر یا محموله رو به طور کامل بار بزنه به همراه بیشترین مقدار سوخت، بیشترین تعداد مسافران و بیشترین مقدار محموله در روی 747 در خودش جا بده.
خب بر طبق همین تو جدیدن این سیستم حمل و نقل بین سیاره‌ای رو ارائه دادی که به این شکل تجسم میشه. تو این رو کی تجسم میکنی؟ 20 سال تا 30 سال دیگه، زمانی که مردم به سمت موشک حرکت کنند؟
خب من امیدوارم که به نوعی در قالب 8 تا 10 سال عملی بشه. هدف و آرزوی ما اینه. اهداف داخلی ما بیشتر تهاجمی هستن، اما من اینطور فکر میکنم.
اوکی.
در حالی که این وسیله نقلیه بسیار بزرگ به نظر میرسه، من فکر میکنم که آینده فضاپیماها باعث میشه این شبیه یک قایق پارویی باشه. منظورم اینه که فضاپیماهای آینده به معنای واقعی کلمه بزرگ خواهند بود.
چرا ایلون؟ چرا ما نیاز داریم که یه شهر در مریخ بسازیم که در زمان زندگی تو 1,000,000 نفر توش زندگی کنند؟ فکر میکنم این یه جورایی چیزیه که خودت گفتی که دوست داری انجامش بدی.
من فکر میکنم این مهمه که آینده ای داشته باشیم که جالب و کاربردی باشه. هدف و موضوع چیه؟ چه چیزی به شما الهام میبخشه؟ چه چیزی رو راجع به آینده دوست دارید؟ و اگه ما اونجا نباشیم و اگه آینده شامل بودن در اونجا در بین ستاره ها نباشه و اینکه ما موجودات چند سیاره ای باشیم، از نظر من این به شدت افسرده کننده است که این آینده ای نیست که ما قراره داشته باشیم.
مردم این رو موقعیتی میبینند که در هر دو صورت یک اتفاق قراره بیفته و یک نتیجه داره. در حال حاضر اتفاقات ناامید کننده زیادی در کره زمین در حال اتفاق افتادن، از تغییرات اقلیمی گرفته تا فقر و هر مشکل دیگه‌ای که شما دارید. این که تو نباید راجع به این فکر کنی، باید مشکلاتت و مواردی که اینجا و در این زمان هست رو حل کنی. و اگر بخوایم منصفانه حرف بزنیم، تو با کارت روی انرژی پایدار قبلا این کار رو تا حدودی انجام دادی، پس چرا فقط این کار رو انجام نمیدی؟
من به آینده از نقطه نظر احتمالات نگاه میکنم، دقیقا مثل جریان شاخه ای از احتمالات میمونه و اعمالی هستن که ما با انجام دادنشون میتونیم روی اون احتمالات تأثیر بذاریم، یا به یک چیزی سرعت بدیم یا سرعت یک چیز دیگر رو کم کنیم. من ممکنه یک چیز جدید به جریان احتمالات معرفی کنم. مهم نیست چه اتفاقی بیفته، انرژی پایدار حتما اتفاق میفته. اگه هیچ تسلای وجود نداشت، اگه تسلا هیچ وقت به وجود نمی اومد، انرژی پایدار باز هم از روی نیاز و ناچار به وجود می اومد. این همون منطق هستش. اگه شما انرژی پایدار نداشته باشید، معنیش اینه که شما انرژی ناپایدار دارید که در نهایت تموم میشه و قوانین اقتصاد به ناچار تمدن رو به سمت انرژی پایدار پیش میبرن. ارزش اساسی یک شرکت مثل تسلا اینه که تا چه درجه و اندازه‌ای باعث سرعت بخشیدن به ظهور انرژی پایدار میشه، باعث میشه سریعتر از اون چیزی که قبلا اتفاق میافتاد اتفاق بیفته. وقتی به این فکر میکنم که منافع اساسی یه شرکتی مثل تسلا چیه، امیدوارم که بتونم بگم اگه این شرکت تونسته این پروسه رو 1 دهه سرعت ببخشه، که احتمالاً از 1 دهه هم بیشتره، این یک اتفاق بسیار خوب هستش. این چیزیه که من در نظر دارم که اتفاق بیفته. این حسن اساسی الهام بخش تسلاست و بعدش تبدیل شدن به موجودات، به موجودات چند سیاره‌ای و تمدن فضانوردی هست. این اجتناب ناپذیره. این خیلی مهمه که بدونیم اجتناب ناپذیر نیست. فکر میکنم آینده ی انرژی پایدار تا حد زیادی اجتناب ناپذیره، ولی تمدن فضایی بودن قطعا اجتناب ناپذیر نیست. اگه به پیشرفتی که در فضا ایجاد شده نگاه کنید، در سال 1969 شما میتونستید 1 نفر رو به ماه بفرستید. بعدش ما شاتل فضایی رو داشتیم. شاتل فضایی فقط میتونست مردم رو به مدار پایین زمین ببره. بعدش شاتل فضایی بازنشست شد و ایالات متحده نمیتونست هیچ کسی رو به مدار بفرسته. پس روند اینجوری بود. روند رو به پایین بود و به هیچ چیز منتهی میشد.
ایلون، با شنیدن حرفات و نگاه کردن به کارهایی که انجام دادی، تقریبا به نظر میرسه که تو درباره همه چیز این انگیزه مضاعف و دوگانه رو داری و این برام خیلی جذاب و جالبه. یکی از اونها میل تو به کار کردن برای منفعت بشریت در دراز مدت هستش و دیگری میل تو برای انجام کاری هیجان انگیزه و این حس به آدم دست میده که تو اغلب برای یکی از اونها به دیگری نیاز داری. مثلا با تسلا میخوای که انرژی پایدار داشته باشی و برای رسیدن به این هدف تو این ماشین‌های هیجان انگیز و فوق‌العاده سکسی رو می‌سازی. درباره انرژی خورشیدی ما نیاز داریم که به مرحله‌ای برسیم که ازشون استفاده کنیم، پس این سقف‌های زیبا رو می‌سازی. ما حتی راجع به جدیدترین چیزت هم حرف نزدیم که الان هم فقط زمان کمی برامون مونده. اما تو میخوای بشریت رو از دست هوش مصنوعی بد نجات بدی، پس داری این رابط کاربری مغز و ماشین باحال رو میسازی که به همه ما حافظه بی‌نهایت و قدرت تلپاتی و غیره بدی. و در مورد مریخ اینطور به نظر میرسه که آره، نیازه که ما بشریت رو نجات بدیم و یک نقشه پشتیبانی داشته باشیم.
من فکر میکنم که ارزش زیبایی و الهام بخشیدن خیلی دست کم گرفته شده، اما میخوام خیلی واضح بگم من دارم سعی نمی کنم ناجی هیچ کسی باشم. من فقط دارم تلاش می کنم راجع به آینده فکر کنم و ناراحت نشم.
بیانیه زیبایی بود. فکر کنم همه افرادی که اینجا هستند موافقند که قرار نیست هیچ یک از اینها به ناچار اتفاق بیفتند. این واقعیته که تو در ذهن خودت این چیزها رو رویا پردازی کردی. تو راجع به چیزهایی که رویا پردازی کردی که هیچ کس دیگه جرأت رویا پردازی راجع به اونها رو نداشت. این حقیقته که تو ایلون ماسک این کارو انجام میدی، یک چیز فوق‌العاده است. خیلی ممنون برای اینکه به همه ما کمک کردی که یکم بزرگتر رویا پردازی کنیم. خیلی ممنون.
اما اگه این رویا پردازی هام به معنی واقعی کلمه دیوانه وار باشه به هم میگید، درسته؟
خیلی ممنون ایلون ماسک، واقعا خارق‌العاده بود.